بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی طی دو جلسه گذشته بحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز مدیریت هیجان‌ها رو به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. طی دو جلسه گذشته معلوم شد که ما بر اساس حکمت الهی موجودی هستیم که در متن وجود ما دو نیروی متفاوت و متخالف قرار گرفته. یک سو عقل که نمایندگی میکنه از محور آسمانی و ملکوتی شخصیت ما، و دیگری هوا و جهل که نمایندگی میکنه از عوامل زمینی و حیوانی شخصیت ما، و در این میان انتخاب اینکه کدام یک از این دو بر سرنوشت ما حاکم بشن و مسیر شخصیت ما رو مشخص بکنن، این در اختیار خود ما گذاشته شده. ما هستیم که انتخاب میکنیم نهایتاً، و تکلیف این نبرد با انتخاب ماست که روشن خواهد شد. خب، نکته ای رو که در جلسه گذشته برش تأکید کردیم این بود که در این میدان انسان‌ها سه تصویر پیدا می‌کنند. یک تصویر حاکمیت جهل، فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حاکمیت نفس اماره که او شده سلطان مملکت وجود ما، این یک تصویره. اون وقت در این صورت شما تصور بفرمایید که چه مصیبتی برای انسان پیش میاد. تمام این ذخایر عظیم، این گنج‌های بزرگ، این منابع حیرت انگیزی که در وجود ما خدای متعال ایجاد کرده و تعبیه کرده، تمام اینها با حاکمیت یک سلطان نالایق، نادان، جاهل، ببینید چه به سرش میاد. درست مثل اینکه یک مملکت بزرگ مثل مملکت عزیز ما ایران بزرگ ما موقعیت سوق الجیشی داره، منابع عظیم انسانی داره، منابع عظیم طبیعی داره، ذخایر عظیم زیرزمینی داره، با تمام این ظرفیت ها بعد هم یک میراث فرهنگی بسیار پرارج، این مجموعه رو بدن دست یک شخصیتی مثل رضاخان میرپنج، این بشه حاکم و سلطان. از همین اول معلوم تکلیف یک چنین مملکتی چه خواهد شد. این همون وضعیتی است که نفس اماره شده حاکم و سلطان، در حالی که او شأنش این نیست. او که بیاد سر کار تمام این ذخایر برباد میره، تمام این منابع به نفع نیروهای بیگانه شیاطین نابود میشه و از دست میره. این خیلی جالبه که همسر رضاخان در یکی از خاطراتش نوشته که رضاخان که مأمور استبل انگلیسی ها بود، این رو برای ریاست بر ایران انتخاب کردند. بله، استبل چی؟ میشه سلطان، اونی که باید مراقبه یه مشت اسب و چه و اینها باشه، اونم تو دستگاه حاکمیت انگلیس تو اون بخش کار میکنه، مأمور طویله، میشه رئیس کشور. وقت معلوم میشه چرا ما اینقدر عقب افتادیم، چرا اینقدر ما آسیب دیدیم، بعدم که اون پسر بدتر از خودش، که حالا این داستانیست. در مملکت وجود شما اگر نفس اماره حاکم شد، اگر هوا و جهل حاکم شد، همین اتفاق میفته. تمام ذخایر عظیم و گنجهای بیپایانی که خدای متعال در وجود شما قرار داده، شما میتونید بشید شخصیتی که تمام این عالم و قوای این عالم تحت تصرف شما بشه. اینقدر قدرت دارید، اینقدر نیرو در شما ذخیره شده، همه اینا برباد میشه. اون وقت یک چنین کشوری که میتونست بشه آقای عالم خودش، آقای زمان خودش، عزیز، بزرگ، پیشرفته، موفق، الگو، وقت این وقتی که هوا یا همون رضاخان بالا سرش حاکم بشه، این تبدیل میشه به کشور جهان سومی که چه عرض کنم عقب افتاده، که کاملا تحت تصرف بیگانگانه و او در واقع نقش واسطه رو برای سلطه بیگانه و امثال اینها فراهم خواهد کرد. این یک وضعیته. وضعیت دوم اینو که شما اصلا نمیپسندید. حیف این بدن، حیف این نیروها، حیف این ذهن، حیف این عواطف، حیف اون فطرت نیست که این داده بشه دست یک سفیه او رو محاکم کنیم. کدام عاقلی این کار میکنه؟ صورت دوم همونه که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه یعنی اونجایی که عقل به عنوان اون سلطانی که خدای متعال او رو برای سلطنت اصلا آفریده، برای حاکمیت در وجود شما خلق کرده، این میشه سلطان، رئیس. جنگ مغلوبه شده به نفع نیروهای عقل و به این ترتیب شما با تمام وجود، با همه نیرو رو به پیشرفت، رو به خوشبختی، رو به سعادت دارید میرید. تمام این ذخایر به کار میفتن، منابعی که تو وجود شما هستند همه استخدام میشن برای پیشرفت، برای جلو رفتن. خب این میشه یک انسان رو به کمال، اونم در اون اوج که قرار بگیره میشه نفس مطمئنه. خب این هم در اون تصویر درست مثل همین مملکت عزیز ما، ایران ما، وقتی که شخصیتی مانند امام راحل عظیم و شأن، یک شخصیت حکیم، دانشور، فقیه که نمادی است از عقل، از یک عقل به فعلیت رسیده، این وقتی میشه حاکم. شما یک بار ببینید در یه زمان کوتاهی تمام منابع انسانی، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی ایران همه در خدمت سعادت و خوشبختی و پیشرفت کشور قرار میگیره و روز به روز ملت داره این راه سعادت خودش رو ادامه میده. این وقتیست که عقل حاکم میشه در وجود انسان، هم به شکل فردی همینطور. از همه منابع، از همه ذخایر استفاده میشه، ذهن، فکر، نیروهایی مثل وهم، خیال، شهوت، غضب، همه و همه در اختیار پیشرفت این مملکت وجود شما به سوی خوشبختی. اون صورت سوم وقتی است که مملکت آشوبه، تکلیفی نداره. وضعیتی که الان تقریبا در عراق مثلا میتونید مشاهده بفرمایید، همچی وضعیتیه. یه طرف لشکر جهلند به سردمداری آمریکا، رئیس و شیاطین و عوامل دیگرش یه طرفن، نیروهای مردمی و مؤمن هم طرف دیگر هستن و آشوب دیگه، دائما انفجار و بزن و بکوب و یه مدت اینا میزنن، یه مدت اونا میزنن، درگیری فعلا. یادتون باشه تو وضعیت نبرد خیلی بهتر از وضعیت اوله. مثال عراق، آمریکایی‌ها بشن حاکم، یا در اون مثال قبلی رضاخان بشه حاکم، جنگ خیلی بهتر از اونه. این میشه نفس لوامه، ولی امتدادش خوب نیست، ادامه پیدا کردنش خیلی خوب نیست. ولا اقسم به نفس لوامه، این نفس لوامه یعنی همون وضعیتی که این درگیری برقراره، همونجور که قبلا از کردم، اون طرف ها میزنن، این طرف ها میزنن، یه خورده اونا میان جلو، یه خورده اینا میرن جلو، و این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه. تو آشوب مملکت پیشرفت نمیکنه. تو این وضعیت درگیری و نزاع اون سعادت و خوشبختی و اینها تحقق پیدا نمیکنه. وقتی مجموعه رو به سعادته که دائما این نزاع به نفع عقل تمام بشه. بنابراین این نفس لوامه یک دوران گذاره، نباید خیلی طولانی بشه، طولانی بشه خطرناکه. ممکنه یه وقت توی این درگیری جریان به نفع نیروهای جهل خلاصه قصه تمام بشه، خطرناکه، نمیشه این وسط خیلی معطل مون. لذا باید هرچه سریعتر از این منطقه گذار که نفس لوام است. مطال نفس لوامه خیلی بهتر از نفس اماره است. پیداست هنوز عقل داره تلاش میکنه، پیداست نیروهای فطرت هنوز تو میدانن، ول نکردن میدانو. این میشه نفس لوامه. اون وقتی که ببینید گناه که میکنه، بعدش هم گریه میکنه، یه معصیتی رو مرتکب میشه، بعد میزنه تو سر خودش، چرا من همچی کاری کردم، چرا همچی اتفاقی افتاد. این معلومه که هنوز عقل زنده است، این هنوز خوبه وضعیت، منتها به شرط اینکه به تدریج از میدان نفس لوامه انسان منتقل بشه. فقط یادتون باشه طرفین، یک طرف نفس مطمئن است در اوج، انبیا، اولیا، صلحا و کسانی که به اونها نزدیکن، این در یک سو. طرف دیگه نفس اماره است که شیاطین، طاغوت‌ها، انسان‌های کافر، مشرک، اینا هم اون سمت قرار گرفتن. اونا در اوج صعود باز هم در حال صعود، اینا هم در حضیض سقوط باز هم در حال سقوط. این دو طرفه. ولی اکثریت کجا قرار گرفتن؟ این وسط نفس لوامه خیلی عرصه فراخ و گسترده‌ای داره، خیلی وسیعه این میدان نفس لوامه، یعنی همون میدان درگیری و نزاع، که هنوز جنگ تمام نشده، تکلیف هنوز مشخص نشده، این خیلی وسیعه. از اون نیروهایی که عملیات رو بردند تا نزدیکی‌های فتح، بردن در سمت نفس مطمئنه، خیلی رفتن جلو، تا اون نیروهایی که به اصطلاح رسیدن تا نزدیکی‌های نفس اماره، یعنی دیگه نزدیکی که او مسلط بشه دیگه. حالا ببینید چقدر درجه این وسط وجود داره، چه طیف وسیعی رو در بر میگیره. این یه واقعیتی است که بالاخره ما اگه بخوایم مدل جامعه انسانی رو تعریف کنیم، اون طرفین قلیلن، تعداد کمی اون طرفن، یه تعداد کمی هم این طرفن، و یک منطقه بسیار فراخی هم این وسطه. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یشعرون که قرآن کریم میفرماد، و قلیل من عبادی الشکور، اینا همه حکایت از اینه که یه اکثریتی در این جریان نفس لوامه باز به سمت نفس اماره هستند که امیدی برای نجاتشون نیست، اگرچه درگیرن با خودشون، درونشون یک التهابی هست. ببینید بعضی هستن اینجوریه، همه سالو مشغول گناه و معصیت و چه و اینها، ولی سالی چند بار میان این طرف، یه امام حسین علیه السلام، ایام عاشورایی، یه ماه رمضانی، یه خورده خودشون رو میکشن این طرف، یه تلاشی، یه کاری میکنن، ولی اکثر سال رو اون طرف هستن، مشغول گناه و معصیت و زندگیشون، اقتصادشون، حلال حرام، روابط اجتماعیشون، معاشرت‌های حرام. ولی خب تهش وقتی صحبت از امام حسین علیه السلام میشه و خدا و پیغمبر رو، یه خوردم فضا و حس و اینها هم پیدا میکنن، پیداست هنوز اون نیروهای عقلی کلن مغلوب نشدن. اینا اون گوشه و کنار مثل یه چراغیه که گاهی سوسو میزنه دیگه در این حد. خب این نکته بود که لازم بود بهش تاکید بکنیم. علت این که اکثرا اون طرف میرن چیه؟ چرا اکثریت سمت نفس اماره میرن و اون غلبه پیدا میکنه با کم و زیادش؟ سرش اینه که در اون سمت هم لذت هم مرارت محسوس و ملموسه. سمت نفس اماره اینجوریست، ملموسه، یعنی کسی که مثلا مبتلا به شهوت جنسی حرام میشه، خب لذتش رو همونجا میبره دیگه، یعنی همون نگاه حرام رو که داره انجام میده، بالاخره همونجا خیلی مستعجل فوری یه لذتی بهش میرسه. یا چنان که اگر تلخی ها و مرارت های اون طرف هم دیرتر شخص متوجهش میشه، آسیبهاش، چه بلایی به سرش آمده، این به این زودی ها براش مشخص نمیشه. در حالی که این طرف سمت جبهه عقل، شیرین کامی هاش به زحمت به دست میاد، خیلی تلاش میخواد. شما مثلا میخواید به دانش برسید، چقدر باید تلاش کنید؟ مطالعه، تحصیل، کلاس رفتن، کلی باید رنج ببرید تا از این طرف یه نصیبی داشته باشید، درسته؟ اما تو ولنگاری چی؟ این شیرینیش در متن تلخی ها گذاشته شده، اما اون طرف تلخیش تو متن شیرینی هاست. لذا در نگاه اول با توجه به این که منطقه نفس فعالتر، غرایزش به هوش سرحاله، یعنی انسان حیوانیتش بالفعل دیگه، این دستگاه ها برقراره، لذا بیشتر جذب اون سمت میشن و این خطر، خطر بزرگی است که همه رو تهدید میکنه. ولی بالاخره خدای متعال این وضعیت رو انتخاب کرده برای ما، برای انسان. این مسیری است که پیش روی انسان ها هست، حالا میخواد اکثریت برن اونور، میخواد نرن. این هزینه است که جریان آفرینش پرداخت میکنه. ولی ببینید چقدر رسیدن اون کمها به مقصد قیمتیه که نرسیدن اون اکثریت در کنارش قابل قبول شده. یه اکثریتی ولو به مقصد نرسن توی این درگیری ها، ولو یه اقلیتی هم برسن، باز جواب میده به مقصد آفرینش. این هم نکته ایست که در خور تأمل و باید در خاطر شریف دوستان عزیزم باشه. خب یه نکته دیگه‌ای که اینجا خوبه بهش توجه بفرمایید توی همین مبادی اینه که این تصویری رو که ما در درون گفتیم، این تصویری که بالاخره عقل است و جهل است و بالاخره نزاع و درگیریه، این تصویر رو دقیقاً شما در تاریخ بشر در عینیت اجتماع هم میتونید مشاهده بفرمایید. تو جریان زندگی بشر از اول، از زمان حضرت آدم علیه السلام با بزرگ همه ما تا زمان ما و بعد هم تا آخر زندگی انسان روی این کره خاک، شما مشاهده می‌فرمایید همیشه، مخصوصا در تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم، همیشه این درگیری بوده. یک طرف انبیا، اولیا به عنوان نمایندگان خدای متعال و نمادهای عقل تو زندگی بشر حضور داشتن، یک طرف هم طاغوت‌ها و فرعون‌ها و رضاخان‌ها و امثال اینها به عنوان نماد جهل، اون نماد نفس مطمئن است، این نشانه نفس اماره است. و این درگیری همیشه در تاریخ بشر برقرار بوده. میخوام بگم عینیتش رو شما در صحنه زندگی اجتماعی انسان‌ها هم در تاریخ زندگی بشر میتونید مطالعه کنید که این هم خودش نکته جالبی است. این وضعیت درونی شما، یعنی اون بالاخره سفارایی که در درون شما خودتون هم کشف میکنید، این حالت در وجود شما هست، این وضعیتی رو که شما در درون خودتون حس میکنید، یک منطقش، یعنی اون منطقه عقل، همیشه به وسیله نیروهای رحمانی حمایت میشن از بیرون، از بیرون مورد حمایت قرار میگیرن و پشتیبانی میشن. عقل شما به وسیله انبیاء الهی که متصل به عقل کل هستند مرتب حمایت میشن، با پیام فرستادن، با حمایت کردن، این میخوان عقل شما رو متنبه کنن، تقویتش کنن، بهش راه نشون میدن، امکانات باطنی در اختیارش میذارن. فرشته ها هم اونجا فعالیت میکنن. کاری که فرشتگان خدای متعال انجام میدن اینه که دائما عقل انسان رو در برد علائم و نشانهای خودشون قرار میدن و حمایت میکنن. اسم این کاری رو که فرشته ها انجام میدن میگیم الهام. فرشتگان به عقل شما الهام میبخشن که او رو فعالش کنن در سمت مقصدی که پیش روش هست. طرف دیگه که جهل و شهوت و امثال اینها باشه، اینم باز از طرف نیروهای بیرون از وجود شما حمایت میشن. یک طرف فرعون ها و نمرود ها و رضاخان ها و حکومت های اینجوری و مراکز طاغوت هستن، طاغوت ها در یک کلمه، که حمایت میکنن از نفس اماره آدم ها، از نفس اماره آدم ها حمایت میکنن، یعنی خشم اونها رو به جوش میارن، غضب اونها رو در خدمت میگیرن، شهوت اونها رو تحریک میکنن، دائما حمایت میکنن. حالا نگاه کنید یه قلمش کاریست که الان در دنیای امروز ما از سمت همین به اصطلاح سیستم های بزرگ طاغوتی دنیا با همه ابزار و امکانات برای تحریک شهوت انسان ها داره صورت میگیره. این کار کمیه که داره انجام میشه. این همه ماهواره ها، برنامه سازی هایی که داره میشه، این همه سایت های مستهجن و کثیف و پلید که دارن برنامه سازی میکنن، برنامه تولید میکنن، خب اینا همه همون کارکرده این خط نفس اماره است که داره فعال عمل میکنه، که اون درگیری خلاصه اون طرف هم هست و حمایت میکنه از نفس اماره آدم ها. کاری که اونا میکنن حمایت از نفس اماره آدم هاست که دارن جذب میکنن، و به اضافه شیاطین جنی که اونا هم کارشون چیه؟ وسوسه است. درست در مقابل فرشتگان که فرشتگان در اون سو الهام میبخشن به عقل شما، این طرف دقیقاً کاریست که دارن شیاطین انجام میدن. کار شیطان چیه؟ وسوسه گری است، تحریک همون قوای شهوانی در وجود انسانه. خب اما نکته بسیار مهمی که دیگه این بحث رو در مقدمات باید جمع‌بندی بکنیم عبارت است از این که آیا، دقت کنید سوال خیلی سوال مهمیه، آیا در این نبرد مطلوب نابودی جبهه شهوت؟ یعنی مطلوب اینه که این بخش شهوت و غریزه، آیا مطلوب اینه که این سمت به طور کلی نابود بشه، از بین بره، یا مطلوب اینه که اسیر بشه؟ کدوم مطلوبه؟ اسارت مطلوبه، نباید اینا نابود بشن. چون اگر اینها کار کرده مثبت نداشتن که خدای متعال اینا رو خلق نمی کرد که در وجود ما. حکمت حکیم در ما شهوت قرار داده، در ما غضب قرار داده، این میدان رو برقرار کرده. بنابراین مصلحت در کل نابودی اینها نیست، اتفاقا اون جهتگیریایی که تو بعضی از مکاتب پیشنهاد شده برای اینکه ما بیایم نفس کشی کنیم، میگن آقا نفس رو باید کشت. تو بعضی از نهله‌های دستساز بشر هستش دیگه، مثلا کلویون، رواقیون، اینا هستن تو تاریخ، تاریخ فلسفه مطالعه میکنید، خیلی هم کاراشون خنده‌دار بوده دیگه. مثلا کلبی‌ها زندگی سگی رو انتخاب میکنن، از خوراکی‌ها اکتفا میکنن به چیزای خیلی پلید کم، از شهوات جنسی به طور کلی اجتناب بکنن. ما باید نفسمون رو بکشیم. این درست قرار گرفتن در مقابل حکمت الهی است. این مکاتب باز جز بدبختی و بیچارگی برای بشر هیچی به ارمغان نمیاره. اینا هیچ کدوم آدم تربیت نکردن. خروجی های اینا رو ببینید، مطالعه کنید در تاریخ، همه خل و دیوانه. و بحث نفس کشی نیست، بحث اینه که این نفس باید بمونه، باید حفظ بشه. میدونید چرا؟ چون شهوت در مملکت وجود هر کسی عبارت است از وزارتخانه بهداشت و تغذیه و محیط زیست و اینا باید باشن، که نمیشه که باب تغذیه رو که تعدیلش کردش که. یا مثلا غضب، بیایم مثلا بعضی از مکاتب انحرافی در طول تاریخ مدعی بودن که ما باید غضب رو در وجود خودمون کلن بکشیم و نابود کنیم. خب به این ترتیب شما در واقع وزارت دفاع و وزارت جنگ رو، مثلا یه کشوری وزارت دفاعش، نیروهای مسلحش، وزارت جنگش در کار نباشه، این از بین رفته باشه، ببینید چه بلایی به سرش خواهد آمد. این مملکت وجود ما هم وزارت تغذیه و کشاورزی و امثال اینها رو میخواد، دارایی و امثال اینها، هم وزارت دفاع و جنگ و نیروهای مسلح و اینها رو میخواد تا کارش پیش بره. اینا رو خدای متعال بر اساس حکمت قرار داده. لذا قوه غضبیه در واقع اون مکانیزم دفاعی شخصیت شماست و مملکت وجود شماست. قوه شهویه در واقع همون حوزه تغذیه و نگهداری و حفظ و این چیزهاست. بحث چیز دیگه است. بحث اینه که اینا نباید سلطان باشن. فرمان روایی رو نباید بدید به دست نفس. نفس باید اسیر باشه. نفس اماره اگه اسیر شد به سود خوشبختی شماست. یعنی همه این دستگاه ها دارن کار میکنن، عقل هم سلطنت میکنه و همه رو به سمت مقاصد بزرگ پیش میبره. که حالا تو این ترکیبی که من براتون گفتم، مدل افلاطونی رو شما در مورد اداره زندگی بشر مشاهده کنید، خیلی نزدیک به اون نمونهی که مورد نظر اسلام هست، اگرچه اونی که در اسلام به عنوان نظام ولایت گفته شده خیلی پیشرفته تره، خیلی پیشرفته تره. این نظام ولایت یعنی حاکمیت حکیم، یعنی نظام خردمندانه است، خیلی زیباست. حالا این رو باید در جای خودش اگه اونایی که دوست دارن مطالعه کنن که اون مدینه فاضله مورد نظر اسلام چیه و چه فرقی میکنه با اون چیزی که در جاهای دیگه است، اون مدل هایی که در دموکراسی غربی و لیبرال دموکراسی و امثال اینها پیشنهاد میشه چیه. همون مدل رضاخانی با یه تفاوتی میشه مدل لیبرال دموکراسی، خیلی فرقی نمیکنه، همش به سمت همون حاکمیت شهوات و نفس اماره آدم هاست، اما اون سمته که درش تقویت میشه. فقط در مورد ولایت که در حقیقت اون مسیر به سمت نفس مطمئن است و پیشرفت تمام عیار و همه جانبه و در نظر گرفتن مصالح جاودانه در زندگی انسان ها، که زندگی ابدی، حیات آخرتی رو در زندگی دنیایی اونها ملاحظه میکنه. در هر صورت پس این هم نکته مهمی است که مسئله اسارته. پس تو این جنگ سعی کنید اسیر بگیرید، بحث کشتن نیست. لذا میبینید در شریعت مطهر، در شرع انور که نسخه خوشبختی بشر هست، همه اینا سر جاشون هستن، درسته؟ شهوات جنسی به رسمیت شناخته شدن، به اصطلاح شهوات شکمی و امثال اینها به رسمیت شناخته شدن، سر جاشون همه هستن. غضب و خشم به رسمیت شناخته شده، سر جاش هست، منطقه به شرطی که اینا تحت حاکمیت باشن. شما اگه توی خیابون ببینید یه کسی داره میره، البته این مال قدیماست بیشتر، حالا هم میتونید تصور داشته باشید، قدیم مثلا چون الاغ و اینا بیشتر مرکب رفت آمد بوده، اگر یه کسی رو میدیدید که آقا الاغش گذاشته رو دوشش داره راه میره، همه میخندن بغلش، میگن آقا شأن الاغ اینه که مرکب باشه، تو باید بر الاغ سوار بشی، نه اینکه الاغ رو دوش خودت سوار کنی. الان مثلا یه کسی رو شما تو خیابون ببینید مثلا موتور گرفته، حالا زورم داشته باشه، موتور رو گرفته رو دوش خودش داره راه میره، موتور سالم ها، میگید بابا جون موتور برای سوار شدنه، نه برای اینکه سواری از تو بگیره، تو شأنت اینه که سوار باشی، موتور هم تو رو ببره. لذا گفت رحم بر عیسی کن و بر خر مکن، عیسای وجود شما عقل شماست. بهش رحم کنید. چگونه بهش رحم کنید؟ نفس رو بهش سرور نکنید. این همون جنبه حیوانی وجود انسان، همین شهوات و اینها. نفس را بر عقل خود سرور مکن. خب این جنبندی از بحثای مقدماتی بود که ما لازم داشتیم در مباحث مربوط به مدیریت هیجان‌ها خدمتتون تقدیم بکنیم. در جلسه آینده به امید خدا ما با یک مقدمه کوتاه درباره وضعیت نیروهای نفسانی که ببینیم حالا اگه بخوایم تقسیمشون کنیم، این هیجان‌ها رو اسم گذاری کنیم، ببینیم چند نمونه میشن و بعد ببینیم برای مدیریت بر اینها و رفتن به سوی اون مقصد بزرگ، یعنی رسیدن به نفس مطمئنه که ما بشیم راضی و مرضی به درگاه خدای متعال، باید چی کار بکنیم و قواعد اون مدیریت رو انشالله کشف بکنیم که ما به چه ترتیبی باید عمل کنیم که برایند عمومی مسیر زندگی ما و حرکت در این مسیر نهایتا این باشه که ما به سمت نفس مطمئنه جهتگیری کرده باشیم و انشالله این نبرد به زودی به نفع نیروهای عقل در وجود ما و به نفع اون جبهه انشالله به پیروزی نهایی برسه. تازه به پیروزی نهایی که برسه، اول صعودهای بزرگ و فتوحات عالی در منازل انسانیت هست. برای همه شما عزیزان و نور چشمان آرزوی خوشبختی و سعادت میکنم. امیدوارم که خدای متعال توفیق مدیریت بر نفس اماره و بر هیجانها رو به همه ما و شما کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.